بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت العظما علوی گرگانی روز سه‌شنبه 26 شهریور 1398 مصادف با 17 محرم 1441.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد القاسم ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. خب روز گذشته درسی اشاره شد محضر مبارکتون که بحثی که در محور او صحبت می شد در رابطه با این بود که اگر یک مرکبی مثل نماز که دارای چندین اجزا هست و شرایطی داره، اگر یک مرکبی یک جزئی از اجزای مرکب یا شرطی از شروط این مرکب متعذر شده انجام شه، نتونه طرف به جا بیاره، آیا دلیلی داریم که باقی را باید انجام بده یا نه؟ حالا که مثلا سوره را من نمیتونم به جا بیارم، حالا علت شرطی بوده، فقط من میتونم حمد رو بیارم، سوره را امکان نداره برم بیارم، آیا بقیه نماز واجبه و دلیل بر وجوب چیه؟ با اینکه در هر مرکبی اگر یک جزئی از اون مفقود شد جزئیتش نتونه بیاره، حکم اولی اقتضا میکنه که این امر ساقط میشه، چون برای که مقدور نیست انجام داد. حالا به چه دلیل است که آیین میگن که اگر جزئی از اجزا متعذر شد باقی یجب که بیاری؟ این دلیلش چی باشه؟ میتونه چی باشه؟ بعضی از آیین خواستن از این طریق قاعده استطاعت استفاده کنن که بگن در این قاعده استطاعت که روایتی است که نقل کرده ابو هریره از پیغمبر بزرگوار که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. از این جمله ای که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه با لفظ منه آوردن، اون چیزی که مقدوره باید استفاده بگه. خب حالا من در یک جزء عذر دارم، بقیه اجزا رو که عذر ندارم که، پس باید به جا بیارم. اصلا از این دلیل استفاده کنن که وجوب بقیت الاجزایی که غیر متعذره. آیا ببینیم این مطلب تمامی یا نه؟ این روایتی که خواندیم روز گذشته مال ابو هریره از دو جنبه قابل بحثی که میخواییم مورد بحث از نظر دو مقام میتوانیم بحثش بکنیم. یک مقام به بحث از رابطه در رابطه با سند این روایته که ببینیم این سند روایت چه حکمی داره، سند ضعیفه غیر ضعیفه، اگر ضعیفه انجباری دارد که منجبر باشه که بشه بهش عمل کنید. این یک مرحله بحث، مقام اول مقام بحث سند الحدیث است. مرحله دوم که عمده مسئله هست دلالت الحدیث است، که حالا فرضاً ما سند رو ترتیبش دادیم، گفتیم سند مثلا قابل عمله، انجبار عملی داره، آیا حالا روایت دلالتی داره واقعاً؟ از روایت میشه استفاده کرد که وجوب بقیت الاجزا یا قابل استفاده؟ پس حالا که اینجور شما در دو مرحله این مبحث رو عنوان میکنید. مرحله اول فی سند الحدیث است. البته عزیزان بیشتر علما متعرض شدن این بحث رو، صاحبانی که کتاب اصول نوشتن نوعا بحث کردن و تا به کیفیت های مختلف بحث کردن، اما سندش در این جهت که میگن لا شبهته، در این جهت شبهه نیست، فی کون روایه من المراسیل الضعاف، گفتن در این جهت شک نداریم این روایت ابو هریره از روایات ضعیفه، هم مرسله و هم ضعیفه. مرسله از این که سند مسند نیست که بگه از کی و کی و کی نداره، فقط داره از کی ابو هریره نقل کرده، و هم ضعیف سند. حالا به این ضعفش به چه مناسبته؟ گفتن شکی نیست، برای آیت الله خویی هم داره، دیگران نوشتن لا شک و لا شبهه فی کون روایه از روایت مراسیل است و ضعاف، لا سیما اضافه از این، لا سیما که راوی ها ابو هریره است، راویش ابو، چون بعضی روایت ممکنه راویاشون کسانی باشن که بر آدم وثوق بیاره که بگن این مثل روایت مثل ابی بصیر، زراره، محمد انواز، اینا خود راوی ها باعث وثوق آدم میشه، حالا ولو که مثلا سندش هم مرسل باشه، اما چون راوی آدم درستیه ممکنه موجب قبول روایت، اما اگر راویش هم خرابه، راویش هم مورد تعیین نیست و دیگه در این صورت میشه قبول کرد یا نه؟ اینجا از این قبیله که از نظر راوی هم محل اشکال اشکالی دارد، بلکه بالاتر از این، حتی مرحوم آقای سید شرف الدین آملی رحمت الله علیه ایشون متصدی این مطلب شده که این آقایی که به نام ابو هریره هست جزء افرادی هست که تعمد بر این داشت که کذبی را به ناحیه مقدس پیغمبر بذاره، کان متعمدن لا اله الا الله، چه افراد خبیثی بودن. مرحوم آقای سید شرف الدین رحمت الله علیه اثبات میکنه که ایشون جزء کسانی بوده که متعمد بر کذب علی رسول بوده است. خب یه همچه آدمی چجور میشه باشه؟ ایشون تعمد به این مطلب داره. از اون طرف باز میریم ریشه یابی میکنیم، میبینیم این روایت کجا هست، مأخذش کجاست، مصدرش کجاست. میگن مأخذ روایتشم از قضا غیر موجودتون فی کتب متقدم الاصحاب. اشکال بعدیش اینه که این روایت در متقدمین از اصحاب نقل نشده، بلکه متأخرین این روایت رو آوردن نقل کردن، اما در کتب اصحاب متقدمین نقل نشده. خب متأخرین از چی نقل کردن؟ عن قوال لعالی، روایت رو از قوال لعالی نقل میکنن که این روایت رو او نقل کرده، این مرسل رو. خب قوال لعالی خودش چطوره میگه؟ اونم فیه کلام. قوال لعالی هم لیس موثوقا، موضوع وثوق آقایی نیست، مورد اعتماد علما، پس از چند جهت اشکال پیدا کرده، هم از نظر این راوی خودش اون اشکال پیدا کرده، اون جهت از اون کتاب هم در کتاب ها نیست، این هم یه جهت اشکال، کتاب متقدمین اصحاب نداره. مرحله سوم این است که این کتابی هم که ازش نقل شده این هم خیلی موثوق بدید که مورد وثوق باشه نیستش، فقط از اون نقل شده. و عجیب اینه این کتاب ایشون رو که قوال لعالی هست از کتبیست که آمدن گفتن که این قدحش کردن، این قدحش جرحش کردن که این کتاب کتاب خوبی نیست. چه کسی؟ کسانی که دعبشان نیست که به این کتاب ها رو رد بکنه، اینجا آمدن رد کردن. راجع به قوال لعالی از علمایی که از فقهای قدیم که دعبشان نیست که کتاب، اینجا که آمدن راجع به قوال لعالی تصریح کردن که خیر این کتاب قوال لعالی مورد اعتماد نیست. کیه؟ مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه. مرحوم صاحب حدائق بنابراین نداره که این کتاب رو رد، ولی اینجا تصریح کرده کتاب قوال لعالی مورد اعتماد ما نیست، توجه موضوع وثوق ما نیست. خب پس این کتاب هم از نظر کتابی هم مشکل داره، از جهات متعدد این روایت ضعف سند. پس محله تمامش کنیم بحثو، از این که این روایت ابو هریره ضعیف است و مرسلت، مما لا اشکال فی ولا شبهه. خب پس دست ما از این ناحیه کوتاه شد، خود روایت رو نتونستیم کاری بکنیم. خب دیولش کنی روایت، حالا اینجوری شد بریدش دور. یا نه بازم نه صبر کنی بازم نریز اینجور. چرا؟ بریم ببینیم که حالا روایت خودش نتونستیم از شخص استفاده، آیا از نظر دیدگاه اصحاب آیا این روایت منجبر به عمل اصحاب می شده یا نه؟ خب ما روایت ضعیف خیلی جاها داریم، چون روایت خودش ضعیفه ولی منجبرون به عمل اصحاب. اگه یادتون باشه خیلی جاها رو علما میگن بعضی روایت های ضعیف میگن منجبرون، کمایی که میگن اعراض اصحابم موهنه. درست حد میکنم؟ این در فقه ما جایی داریم خیلی ها میگن، میگه هادا روایت ضعیفتون ولیکن منجبرون به عمل الاصحاب. فلان روایت میگه قویون ولیکن موهنش اینه که عمل اصحاب باش مساعد. خب اگه بنابرسی اینجا هم این مطلب قابل بحثه که حالا بنا شد روایت ابو هریره این اشکالاتو داشته باشه، آیا از نظر دیدگاه عمل اصحاب هم میشه تاییدش کرد که بگیم اصحاب این رو عمل یا نمیشه؟ در این رابطه هم بحث مفصلی شده، آمدن فرمودن مروات الله خویی هم در مصباح داره، دیگران رو افل جمله اشاره کردن، فرمودن که این روایت انجبارش هم محل اشکاله، این منجبر باشه محل اشکاله. دو تا اشکال رو در مصباح الاصول بیان کرده، در همین بخشی که الان ما داریم در جلد دوم مصباح الاصول، اونم در صفحه 477 در اونجا که بحث اینجا رو اونجا نقش شده، 477 و 478 هر دوی دارن اونجا نقل کردن مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول. ایشون آمدن اشکال کردن فرمودی که انجبار عمل اصحابم محل اشکال است. چرا؟ اولا اشکال اول عدم ثبوت استنادهم علیها فی مقام العمل. یه موقع این است که علما در بعضی مسائل ما در فقه داریم یه موقع نگاه میکنه آیون میان بیان میکنن میگن حکم مسئله کذا لعجل روایت کذا، میگن حکم مسئله اینه لوایت کذا، اشاره به روایت استناد میکنن، میگه این فتوا رو ما میدیم به لحاظ هذه الروایه. خب این هذه الروایه قد یکون الروایت ضعیفتن قد یکونو قویان، دو جوره. خب اگر استناد بده فتوا را با روایت بگه به لفوایت کذا من این فتوا رو دادم، این روایاتی که استناد توش داده میشه فقها، خب یه چیزی وحشی داره که بگیم چی هو منجبرون به عمل الاصحاب، منجبرون به عمل الاصحاب. چرا؟ برای که آقای فلان فقیه کذا، آقای فلان شیخ انصاری مثلا امثال زاله فتوا دادن لاعتبار این روایت، روایت چی دار؟ روایت ضعیفه، باشه ضعیف ولی چون فقها بهش فتوا دادن به مناسبت استناد دادن عیبی نداره، این خوبه. اما اگر دیدیم نه استناد ندادن، مطالب فتوا گفته شده ولی استناد ندادن لروایت کذا، آیا صرف این که روایت مطابق با فتوای مرجعی مطابق با فتوای فقهاست اما نه استناد، استناد نیست، فقط هذه الروایه مضمونش مطابقتون با فتوای اصحاب، اینم منجبره، اینم انجبار میاره؟ مرحوم آیت الله خویی میفهمه نخیر، این شما بوده نخیر، صرف مطابقت داشتن با فتوای اصحاب بدون الاستناد این لا یکفی فی انجبار العمل. انجبار چرا؟ لأن الروایه به نفسی ضعیفتون، چون روایت خودش ضعیفه. آیا این صرف مطابقت این موجب انجبار میشه؟ ایشون گرچه اونایی که اجبار میخوان بگن نمیخوان بگن موجب وثوق روایت هم بشه، طرف رو بشه در جای دیگه هم که فتوای توش نیست بگیم چون روایتش در اینجا تایید شده قبول، نه 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 اینش نمیخوام بگیم، نسبت به خود روایت مضمون روایت اما میخوایم اشکال کنیم. مروایت الله خیلی فرموده خود روایت رو بخوایم بگیم صرف این که مطابقت داره روایت با فتوای مراجع بدون استناد این موجب انجبار میشن؟ ایشون فرمودن نه. ما نمیتونیم قبول کنیم. البته تنهایشون هم نیستیم، بعضی دیگر از علما هم همین شبهه رو کردن که آیا اینجا پس برابری این قسمت مطلب روشن شد. با دو جهت فرمودن که نمیشه، یکی این که استناد نیست، دوم که اگر استنادم باشه فایده نداره، چلو لضعف خود نفس روایه، چون روایت خودش به نفسی ضعیفه انجبار فرده.
اگر غیر ضعیف بود که نیاز به انجبار نبوده، علما بحث انجبار جایی مطرح میکنند که روایت که از ضعیف هست.
میدونم آشون بخواد اشکال
میخواد بیاده چون ضعیفه پس
بله، ایشون میگه چون خود روایت به نفسه ضعیف هستون انجبار توش محقق نمیشه. نه حالا ما قبول نمی کنیم، میخوام زیر آیت الله خویی بیان کنم. حالا ما خودم قبول نداریم فرمایششون. حالا من اجازه بدید من نظر خودم رو بیان کنم. منتها ما چون نقل روایت میکنیم، نقل کلام میکنیم، نمیتونیم خیانت کنیم. ما باید عین فرمایش آقایی که فرمایش کرده بگیم. حالا اگه مورد قبول ما بود قبول نم، نه منم قبول ندارم، من همین اشکال الان کردم خدمت آیت الله خویی، من این حرفشو قبول ندارم. بله بفرمایید.
من قبول ندارم شهرت و علی ثلاثه اسام قبول ندارم، نه فتوایی نه روایی و نه عملی.
بله ایشون اصلا مبناشون اینه، شاگردان ایشون حالا بعضی از علمایی که در قوم اصلا نمیخوام اسمشون ببرم که شاگرد این بزرگوار بودن، از مبنای استادشون بیشتر همین ماده اینه قبول ندارم. ایناشون انجبار رو سکن نه خودش رو موضوعیت بهش نمیده. حالا الان من اشاره میکنم حالا خدمتتون الان توضیح میدم. تا دیگه من از بابی که نقل کلام ایشون رو خیانت درش نکرده باشم خواستم محضرتون کلام ایشون رو بگم، بعدا اشاره میکنم. چرا مطلبی
که خیلی زیاد خوبی مطلب رو شما فرمون نقل کردید لعلن جهت اون
تعمد برکز و ابو هریره باشه. باشه در اینها ببینید، حالا به هر علتی ولو به اندر تعمد برکز، خب همین میخوام بگم، خب معنای انجبار همینه. ببینید میگم تعمد برکز، اما علا آی حالن اصحاب ما اون چه در این روایت فتوا دادن، ببینید چی میخوام بگم. اصحاب من اشکال من جون همینه که اصحاب طبق این روایت حال ولو استنادم نکردن ها، ولی فتواشون مطابق اون چی که در این روایت آمده. خب همین مطلب چرا نشه؟ مثلا دا فی ما عمل به که من اینجا قید آوردم، انجبار باشه فی ما عمل به، چه اشکال داره؟ ما اشکال با آیت الله خویی همینه. خب معنای انجبار اصلا معناش همینه، غیر از اینه مگه حاج آقا؟ معنای انجبار یعنی چه؟ یعنی منجبرون به عمل الاصحاب و فتوى الاصحاب، اصحاب فتوا دادن مطابق این ولو استناد نکردن، نگفتن لروایت کذا. حالا علت استناد نکردن از بابی که حال تعمد برخیز بوده هر چی بوده، آیا همین کفایت ما نمیشیم؟ هم الان عرض میکنم محضرتون بنده اشکال کردم بعد سال چلاخوی بنده میشه اقولو، این عبارت که حقیره، اقولو عمدت الاشکال یکونو فی دلالته. اشکال مهمی که ما اینجا داریم در این که این روایت ابو هریره اصلا دلالت بر مسئل داره، یعنی او هر ید الله علی المقصود اولا املا، اون مهمه که آیا اصلا این دلالت بر مقصود ما داره یا نداره، این برای ما اهمیته. و الا لو ثبت، ما لو ثبت، لو ثبت دلالت علی المطلوب، اگر ثابت بشه که این روایت دلالت بر مطلوب ما داره، مثلا ازش بر میاد که اگر یه مرکبی اجزایش ازش متعذر شد بقیه اجزا واجب بیاری، اگر قبول بکنیم. اگر لو ثبت لعم کنه، این لعم کنه جواب رد آیت الله خویه، لعم کنه اثبات انجبارهی به عمل الاصحاب، ما گفتیم چه اشکال داره اینه منجبرش کنیم. چرا؟ لأن فتواهم اذا طابق مضمون الحدیث، وقتی دین فتواشون مطابق بود یکفی، کفایت میکنه فی ثبوت اصل المطلب کونه صادرا عن المعصوم علیه السلام. وقتی ما ببینیم که مضمون روایت رو در کلمات اصحاب همه بیان کردن، پس نتیجه چی میده؟ نتیجه چی؟ بس اصل این مطلب از ناحیه امام صادر شده که اصحاب فتوا دادن، اگر از امام صادر نشود که فتوا نمیدادن. پس این فتوای ما که اونا دادن موثق میشه به اینکه بس این مضمون روایت از امام صدره صادر شدن، این همین کفایت میکنه. ولی دا ما گفتیم خصوصا اگر چنانچه بیاییم در ما عملت به را بگیم، بگیم فتوایی که عمل به اون فتوا شده، این دیگه قوت بیشتری داره، این مسلم کفایت میکنه. ولو اینکه موجب این توثیق نمیشد که بگیم راوی روایت ثقت باشه حتی در جایی که فتوا مطابقش، نه 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 نه، در جایی که فتوا مطابقش نیست مورد توثیق نمیشه به روایت. نسبت به ما تا بقل فتاوا در توثیق چه اشکالی داره؟ ما بلازه گفتیم اشکالی نداره. بسیار
اشکال وارده که امکان داره علمایی هم که فتوا دادن برای مضمون روایت هم با فتوا، علما استنادشون چیز دیگه بوده.
بله حالا اون درست داره وجه فتواشون،
یعنی شما زمان میتونید بگید منجبره که هیچ قواعد دیگه یا مورد
خب ما میدونیم خب جهت مسلم فتوای اصحاب ما ممکنه متابه روایتی باشه یا شهرتی باشه، اینا ممکنه، نمیخوام میگم، میخوام میگم پس موجب انجبار از این جهت چون مطابقه با فتوای اصحاب هست، این مقدار برای ما اطمینان میاره که ما فی هذه الروایه از باب وثوق بر ما میاره که چی صدر عن المعصوم، یعنی مضمون روایت باری کلا امین هم در مقدار بیشترش نه، ما همین قبول نمی کنیم، فقط در همون مقداری که معامله بید. بنابراین پس ما معتقد ما بر این معناست که این مقدار انجوار حاصل کما ان الاعرادم موهنو. خب الحمدلله پس روایت رو اگر آیون مورد عنایت قرار دادن و اجبار قبول کنیم، اگر منجبر بشه باشه بشد، پس روایت از نظر سند به نظر ما مشکلی نداره، انما الاشکال فی دلالت الحدیث، که ببینیم روایت حالا واقعا از روایت این استفاده میشه کرد یا نه. در مرحله بحث دوم که درباره دلالت حدیثه، اونم اشکال شده که اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. اینجا صحبت اشکالی کرده، این کلمه شیء اذا امرتکم بشیء، این شیء یعنی چی؟ چیه؟ بعد لفظ ما، این ما چگونه ماییه؟ دیگه لفظ من، این منی که در اینجا دید این مل تبعیضیه، اخشو ما مل بیانیه داریم، تبعیضیه داریم، زائده داریم، این منه که در اینجا اذا امرتکم به شیء منه، این من چه منیه؟ تبعیضیه است یا مل زائده است؟ مل بیانیه است؟ اینم با روشن بشه. حالا در بنابراین بگیم متعلق این شیء رو چی بگیریم؟ سه احتمال هست اذا امرتكم بشيء، این سه احتمال توش از ما بیان کنیم، بعد ایشالله بقیهشو بذاریم برای فردا اموری براتون رد بشن. بگیم اذا امرتكم بشيء، یعنی اذا امرتكم به امر مرکب، شیء اونجوری معنا کنیم، اذا امرتكم به امر مرکب ذل اجزاء، اگر امر کردن شما رو به یه مرکب ذل اجزا، فعتو از اون مرکب ذل اجزا را مستطعتم، هر بعضی از این اجزا را که میتونی بیارید، اذا امرتکم به شیء، منظور بگیم اینجوری شیء یعنی مرتب مرکب، مرکب ذل اجزا، بیاد بگه فعتو منه، بیار از او را هر مقدار از اجزاش که میتونی بیاری، که نه با متعذر بودن یکی رو تا بقیه رو ول نکن. این خیلی خوبه، این بسیار عالی میشه، این دلار رو به مطلوب ما میکنه که بگیم مراد از شی یعنی امر مرکب دی اجزا، که بعضی اجزاش متعذر شده بعضی اجزاش مقدورم بیارم، بیا بگیم این اگر باشه خیلی خوبه، بسیار بسیار عالیه. این قهر روایت دلار رو مسئله از نظر دلالت هم داره. احتمال دوم، نه مراد از شی مرکب زی اجزا نباشه، پس چی؟ مرکب از شی یه امر کلی باشه، کلی ذل افراد، مراد یک شی کلی ذل افراد، مثل مثلا انسان، انسان یه کلی ذل افراده، مراد این باشه، مصداق کلی ذل افراد بخواد آورده بشه، نه اجزا. اجزا نیست، کلی رو بگیر، از نمازها اینه بیار، از نماز هادا نماز صلات اونم صلات اونم از نمازهایی که میتونی بیار، اما اجزا نباشد. بگرش رو کلی بکنی، کلی افراد، و اگر به کلی افراد بکنه ربطی به مسئله اجزا نداره. تا شما ازش استفاده کنی، هر جزی که میتونی بیاری بیار، هر کنون نمیتونی نه دیگه، این چی ربطی داری؟ مربوطه به افراده، افراد کلی رو داره بیان بکنه. پس این یخرج عن موضع استدلال، پس آدم به مرحله اول قابل استدلال، دومی خارج نیست، سومش قابل اشکاله. ببینیم نظر مبارک شما نمیشه چیه؟ چی؟ ما شی رو معنای اعم بگیریم، شی معنای اعم معنا کنیم، یعنی اعم من المرکب و الکلی. اذا امرتکم به شیء من المرکب او من الکلی فاتو منه مستطعتو، آیا ما اگر به مرکب معنای اعم بگیریم به درد مسئله ما میخوره یا نمیخوره؟ اون یکی معلوم شد که میخوره، یکیش نمیخوره. این یکی اینجاست که بین دو سه بزرگوار علم اصولیین مورد سرصدا شده، که انشاءالله بقیهش باشه در فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فردا. Yeah, I'm not.